فوتبال و پول. روایت دستمزدها. بعد از یک فصل هیجان انگیز که با کسب 20مین قهرمانی لیگ برتر به پایان رسید، لیورپول برای فصل جدید بیش از 260 میلیون پوند برای جذب استعدادهای جدید هزینه کرده تا برای چالش قهرمانی در فصل جدید آماده بشه. برای لیورپول مهم بود که خط حملهش تقویت شه و اونها کار رو با شکستن رکورد نقل و انتقالات باشگاه و جذب فلوریان ویرتس از بایر لورکوزن آغاز کردند. قرارداد اولیه‌ای که به ارزش 100 میلیون پوند به علاوه حدود 16 میلیون پوند پاداش در صورت محقق شدن شرایط امضا شد. یه نگاه کوتاه به فهرست دستمزدهای بازیکن‌های لیورپول نشون میده که حداقل 12 نفر از اونها دستمزد هفتگی بیش از 100 هزار پوند دریافت می‌کنند. بقیه هم حداقل هفته 15000 پوند رو میگیرن که برای یک جوان دستمزدی رویاییه. بقیه تیم‌ها هم دست کمی از لیورپول ندارن و رقم پرداختی به بازیکنان فوتبال عددهای بزرگی رو نشون میده. اما آیا اوضاع همیشه اینطوری بوده؟ قطعاً نه. در این اپیزود قصد داریم که تاریخچه پرداخت به بازیکنان فوتبال رو با هم ورق بزنیم. تمرکز رو هم بر روی لیگ جزیره میذاریم که سمبولی از پرداخت‌های نجومیه. سلام، من کسر هستم، یک دیوونه فوتبال و در تاریخ فوتبال سفر میکنم و توی این راه اگه با من همراه باشید مهمترین و خاطر انگیزترین رویدادهای این ورزش محبوب رو براتون روایت میکنم. خب، در این بخش پادکست تاریخچه ای از وضعیت پرداخت دستمزدها در فوتبال انگلیس رو به نقل از وبسایت نامه 1888 براتون نقل میکنم. در فوتبال انگلیس مسئله پرداخت دستمزد به بازیکن‌ها موضوعی بود که حرفه‌ای شدن فوتبال رو تعریف کرد که در سال 1885 و هم مستقیماً به تأسیس سازمان لیگ فوتبال در 3 سال بعد منجر شد. بلافاصله بعد از این رویداد قوانین مرتبط به این موضوع هم تصویب شدند که از مهمترین اونها معرفی سقف دستمزد بود. این سقف دستمزد به عنوان محدودیتی برای بالاترین میزان پرداختی به بازیکنان تعیین شد و تا دهه‌های بعد، یعنی تا سال 1961، بر فوتبال حرفه‌ای انگلیس حاکم باقی موند. به بیان ساده‌تر، پس از قانونی شدن فوتبال حرفه‌ای، کنترل و نظارت بر میزان حقوق بازیکنان به سرعت مورد توجه قرار گرفت و سقفی برای حقوق اونها تعیین شد تا دستمزدها بیش از حد بالا نره. این سقف سیاستی بود که به قصد کنترل هزینه‌های باشگاه‌ها و جلوگیری از افزایش غیرقابل کنترل حقوق‌ها وضع شد و یکی از اصول کلیدی در شکل‌گیری چارچوب حرفه‌ای فوتبال انگلیس در اون دوره بود. در سال 1893 سازمان لیگ فوتبال سقف دستمزد هر بازیکن رو به 140 پوند در سال محدود کرد و پرداخت‌های اختیاری در فصل تعطیلات رو محدود به حداکثر 1 پوند در هفته کرد. در سال 1894 در شماره سالانه فوتبال اتلتیک نیوز که یک سرمقاله به نام مالیات فوتبال منتشر شد که نویسنده با نام منتقد آزاد به ضررهایی که دستمزدهای گزاف به فوتبال زدن اعتراض کرد و اظهار داشت که رقابت بدون شک حقوق بازیکنهای فوتبال حرفه‌ای رو به سطحی رسونده که هرگز پیشبینی نمی شد. یکی دیگه از ایرادها تخلیه منابع مالی باشگاه ناشی از پرداخت حقوق به بازیکنان در ماه‌های تابستون بود. جی جی بنتلی که در سال 1894 به جای ویلیام مکگرگور مؤسس سازمان لیگ فوتبال به ریاست این نهاد منصوب شد، در همون سال نوشت نگاهی به ترازنامه‌های مختلف باشگاه‌ها نشون میده که بیش از 70% کل درآمدها صرف پرداخت دستمزد، تهیه تجهیزات و هزینه‌های سفر بازیکن‌ها میشه. او نتیجه گرفت که تصویب قوانین و مقرراتی از غلبه باشگاه‌های ثروتمند بر تمامی استعدادها جلوگیری می‌کنه و به این ترتیب رقابت به یک شوخی بی‌معنا تبدیل نمیشه، چون واضحه که به نفع کل لیگه که باشگاه‌ها در قدرت تا حد امکان برابر باشن. ساماندهی رسمی درآمد بازیکن‌های حرفه‌ای فوتبال انگلیس با معرفی سقف دستمزد در سال 1901 آغاز شد که در فصل بازی به میزان 4 پوند در هفته محدود شده بود. این سقف دستمزد تا 5 پوند در سال 1910 و تا 9 پوند در سال 1920 افزایش پیدا کرد. اما دو سال بعد به 8 پوند و 6 پوند در ماه‌های تابستان کاهش پیدا کرد. افزایش مجددی تا سال 1947 اتفاق نیفتاد که سقف به 12 پوند و برای بازیکنانی با 5 سال خدمت بدون وقفه رسید و این مقدار برای یک دهه حفظ شد. در مجمع عمومی سازمان لیگ فوتبال در ژوئن 1957 سقف دستمزد به 20 پوند در هفته در فصل بازی معادل حدود 407 پوند در سال 2024 و 17 پوند در فصل تعطیلات تعیین شد. جنبش برای لغو این محدودیت با رهبری جیمی هیل بازیکن فولام و مدیر اتحادیه بازیکنان حرفه‌ای همراه با کمک منشیش کلیف لوید انجام شد. هیل به نمایندگی از بازیکنان خواستار آزادی برای کسب هر مبلغی که بتونن با کارفرماهای خودشون مذاکره کنن و عدم وجود سقف مصنوعی بود. اتحادیه بازیکنان پیشتر هم تلاش‌هایی برای لغو این سقف داشت. این اتحادیه در سال 1907 توسط بازیکن‌های سرشناسی مثل بیلی مرادیت و چارلی رابرتس از منچستر یونایتد تشکیل شد. هرچند لیگ اون رو ممنوع کرد و تهدید کرد که اعتصاب نمیتونه سقف رو لغو کنه، اما شرایطی برای پرداخت پاداش به بازیکن‌ها فراهم آورد. تا سال 1960 تهدید به اعتصاب از سوی هیل با حمایت بازیکنان مطرحی از جمله استنلی متیوز، بزرگترین اسم فوتبال انگلستان، قدرت گرفت و باشگاه‌ها را تحت فشار قرار داد. لیگ فوتبال در مجمع عمومی ژوئن 1961 پذیرفت عمده خواسته های پی اف ای از جمله لغو سقف دستمزد را اجرا کنه. محدودیت دستمزد در فوتبال انگلیس در دوران و بعد از جنگ جهانی دوم باعث شد بسیاری از ستارگان لیگ فوتبال به سری آ برن، جایی که میتونستن حقوق بسیار بالاتری دریافت کنن. از نمونه های مشهور اون به جو بیکر، جان چارلز، جیمی گریوز، گری هیچنز و دنیس لاو اشاره کرد. برای مثال جیمی گریوز، مهاجم تیم ملی انگلیس، حقوق 20 پوندی خودش در هفته رو در زمان کوتاه حضورش در آس میلان به معادل حدود 130 پوند در هفته افزایش داد. این اختلاف مالی ایتالیا رو در اون زمان مقصد جذابی برای بازیکنان انگلیس کرد، به خصوص وقتی که بازیکنان در انگلیس هنوز با سقف دستمزد محدود بودند. در مقابل بسیاری از بازیکنان لیگ فوتبال مجبور بودن درآمد فوتبال خودشون رو با شغل‌های دیگه به ویژه پس از بازنشستگی تکمیل کنن. شرایطی که در کتاب جان هندرسون به نام وقتی فوتبالیستا بی پول میشن به خوبی مستند شده. پس از لغو سقف دستمزد در سال 1961 که با تلاش جیمی هیل ممکن شد، فوتبال مدرن شکل گرفت. گروهی از باشگاه‌های ممتاز ظهور کردند که توانایی پرداخت حقوق‌های بالاتر و حق نقل و انتقال داشتند. اولین بازیکن برجسته‌ای که از این تغییر بهره برد، جانی هاینز، ستاره تیم فولام و انگلیس بود که حقوقش رو به رقم تاریخی 100 پوند در هفته افزایش داد. همون جوری که رئیس باشگاه تامی تریندر وعده داده بود. هاینز مثل ستاره‌های پیشین مثل استنلی متیوز برای درآمد بیشتر به دنبال قراردادهای تبلیغاتی بود و یک ایجنت برای مدیریت این فرصت‌ها داشت. درباره مهاجرت بازیکن‌های انگلیسی به سری آ در اون دوره و پس از اون، جان چارلز در سال 1957 راه رو باز کرد و با انتقال به یوونتوس به مبلغ کلان 65,000 پوند تبدیل به یکی از محبوب ترین بازیکنان شد و عنوان بازیکن سال ایتالیا رو کسب کرد. حقوقی بسیار بیشتر از اونچه که در انگلیس امکان داشت. جیمی گریوز اقامت کوتاهی در حدود 12 بازی در آسمیلان داشت. اگرچه گلهای متعددی زد، اما با فرهنگ باشگاه، قوانین سختگیرانه و سبک زندگی اونجا مشکل داشت و به سرعت به انگلیس برگشت. انتقال رکوردشکن دنیسلاو به تورینو با مشکلات مشابهی همراه بود که نهایتاً باعث بازگشت او به بریتانیا شد. در دهه های بعد بیشتر بازیکنهای بریتانیایی به دنبال تجربه در سری آ بودند، اما جان چارلز همچنان یکی از پیشگامان تحسین شده باقی مونده. این مهاجرت اهمیت اختلاف حقوق شدیدی رو که به دلیل سقف دستمزد در انگلیس ایجاد شده بود و آزادی‌های مالی موجود در خارج کشور رو نشون میداد و به نوبه خود فشار بر فوتبال انگلیس برای لغو سقف حقوق و شکل‌گیری بازی تجاری امروز رو افزایش داد. سیستم نگهداری و انتقال در فوتبال حرفه‌ای انگلیس بین سال‌های 1893 تا 1963 برقرار بود و محدودیتی بود برای آزادی بازیکن‌ها در جابجایی بین باشگاه‌ها. این سیستم به باشگاه‌ها اجازه می‌داد حتی پس از پایان قرارداد یک بازیکن همچنان حق نگهداری ثبت نام او رو داشته باشن و بازیکن نمیتونست بدون رضایت باشگاه با باشگاه دیگه‌ای قرارداد ببنده. به عبارتی بازیکن‌ها در عمل به باشگاهشون بسته شده بودن. هرچند باشگاه موظف نبود اونها رو بازی بده یا دستمزد بپردازه، ولی بازیکن نمیتونست برای هیچ باشگاه دیگه‌ای در لیگ برتر بازی کنه مگر اینکه باشگاه مالک ثبت نام اون رو آزاد کنه. هدف اصلی جلوگیری از تسلط باشگاه‌های ثروتمند و بزرگ بر بازار بازیکن‌ها و متعادل کردن رقابت بین باشگاه‌ها بود. به عنوان نمونه، اگر باشگاهی می‌خواست بازیکنی رو حفظ کنه، می‌تونه ثبت نام اون رو برای خودش نگه داره و مانع از انتقال اون به باشگاه دیگه‌ای بشه، یا برای انتقال او از باشگاه مبلغی به عنوان حق انتقال دریافت بکنه. بازیکنایی که تحت این سیستم قرار داشتن، اگر درخواست انتقال می‌کردن و باشگاه رد می‌کرد، دو گزینه داشتن: به لیگ‌های دیگر یا خارج از لیگ فوتبال برن که شرایط مالی و سطح بازی پایین‌تری داشت، یا فوتبال حرفه‌ای رو رها کنن و به شغل دیگه‌ای برگردن. این سیستم با قوانین دیگه‌ای مثل سقف دستمزد در اون دوره همراه بود تا از افزایش بیش از حد دستمزدها جلوگیری کنه. همچنین باعث شد دستمزدها پایین بمونه و آزادی اقتصادی بازیکن‌ها محدود بشه. در سال 1963 پس از دادگاه مهم جورج ایستام علیه نیوکاسل یونایتد، دادگاه عالی انگلستان این سیستم را محدودیتی غیر قابل توجیه برای مبادلات تجاری اعلام کرد. این رأی سیستم نگهداری را از بین برد، ولی بخش انتقال همچنان پابرجا موند تا اینکه بعدها با احکام بوسمن و وبستر تحولات بیشتری اتفاق افتاد. هرچند رأی ایستام آزادی بیشتری برای بازیکن‌ها فراهم کرد تا پس از پایان قرارداد بتونن قراردادهای جدید و آزادانه‌ای منعقد کنن، ولی آزادی کامل قراردادها تا سال 1979 به طور رسمی معرفی نشد. در همون سال تراور فرانسیس اولین بازیکن فوتبال لیگ با قرارداد میلیون پوندی شد و پیتر شیلتون اولین بازیکنی بود که قراردادی با حقوق هفتگی 1000 پوند بست. پس از اون دیگه تردیدی نبود که قدرت چونه‌زنی در دست بازیکن هاست. با گسترش استفاده از ایجنت ها برای مذاکره قراردادها و افزایش دستمزدها در میان بهترین بازیکنان فوتبال در دهه 1960، فعالیت های تجاری به طور قابل توجهی درآمدهای اونها را افزایش داد. جورج بست با موفقیت الگویی را ایجاد کرد که درآمدهای خارج از زمین بازیش بیشتر از دستمزد مستقیمش بود و پس از اون کوین کیگان و دیگران هم قراردادهای حمایت مالی بسیار سودآورتر از حقوق پایه‌ای باشگاه داشتند. تا اواسط دهه 1970 بازیکنان دسته اول لیگ برتر به طور متوسط سالانه بین 15000 تا 17000 پوند درآمد داشتند، اما با افزایش هزینه‌های دستمزدها و کاهش تعداد تماشاگران، بسیاری از باشگاه‌های لیگ در موقعیت مالی خطرناکی قرار گرفتند. در سال 1975 مجله ورلد آف ساکر در بخش اسپورتسمن این وضعیت رو اینگونه خلاصه کرد: واقعیت اینه که دستمزدها در بسیاری از موارد بسیار بالاتر از درآمد باشگاه‌هاست و با درآمد اونها همخوانی نداره. در جستجوی حقوق بهتر، چندین بازیکن ملی پوش انگلیس به ویژه به رهبری کوین کیگان به باشگاه‌های اروپایی گرایش پیدا کردند که دستمزدهای قابل توجهی ارائه می‌دادند. کیگان پیشتاز این روند بود و به تیم قهرمان آلمان یعنی هامبورگ رفت و سالانه 100 هزار پوند درآمد داشت. پس از اون تونی وودکوک به کلن در بوندسلیگا پیوست و لوری کانینگهام هم به رئال مادرید منتقل شد. کانینگهام اشاره کرد که او و وودکوک در مورد اینکه چگونه بازیکنهای داخلی استعمار میشن و نسبت به سایر کشورها به طور نسبی دستمزد پایینی دارن صحبت کرده بود. با فراگیر شدن رکورد اقتصادی در فوتبال انگلیس در اوایل دهه 1980، بحران مالی همیشه نزدیک بود. نمونه برجسته اون ماجرای 8 نفر آشتون گیت بود. زمانی که باشگاه بریستول سیتی در آستانه ورشکستگی قرار داشت، 8 بازیکن ارشد قراردادهای بلند مدت خودشون رو پاره کردن تا به بقای باشگاه کمک کنن. باشگاه‌های مثل چلسی و وولفز نمونه‌های دیگری از چرخه معیوبی بودند که در اون باشگاه‌ها فراتر از توان مالی خودشون زندگی می‌کردند و قادر به پرداخت هزینه‌های سنگینشون مثل ساخت سکوهای گرون قیمت نبودن و مجبور می‌شدن گرون‌ترین بازیکن‌هاشون رو بفروشن که معمولاً به سقوط به دسته پایین‌تر منجر می‌شد. ایپسویچ و ناتینگهام فارست که تنها چند سال قبل در بالاترین سطح فوتبال اروپا رقابت می‌کردن، خود رو در شرایط دشوار مالی دیدن و به عنوان باشگاه‌های کوچیک‌تر مجبور شدن هزینه‌ها رو کاهش بدن و ستارگان پردرآمد خودشون رو از جمله پیتر شیلتون رو واگذار کنن. در لیگ دسته اول ایان استوارت، بازیکن ملی پوش ایرلند شمالی و عضو کیو پی آر، حتی پیشنهاد افزایش دستمزد رو رد کرد. تا فصل 84-85 متوسط حقوق سالانه بازیکنان لیگ برتر انگلیس در حدود 25 هزار پوند برآورد می‌شد. در فصل بعد، کتاب سال فوتبالی راتمنز گزارش داد که 40 بازیکن بیش از 50 هزار پوند درآمد دارند. در حالی که در فصل 80-81 فقط 8 نفر این مبلغ رو دریافت می‌کردند. در همان منبع ذکر شده بود که قرارداد جدیدی کفش برای برایان رابسون، کاپیتان تیم ملی انگلیس و باشگاه منچستر یونایتد، درآمد سالانه‌ای در حدود 350 هزار پوند افزایش داده. منظور از قرارداد جدید کفش، قراردادیه که برای تامین و حمایت از بازیکن در زمینه تجهیزات ورزشی مثل کفش‌های فوتبال بسته میشه و بخشی از درآمد بازیکن‌ها به حساب میاد. به عبارت دیگه، بخشی از درآمد کل رابسون متعلق به قراردادهای تجاری مثل حمایت از برند کفش بوده که درآمدش رو به طور قابل توجهی بالا می‌برد. این نوع قراردادها نوعی حمایت مالی خارج از حقوق باشگاه هستند که بازیکن‌های حرفه‌ای بزرگ معمولاً از اون بهره‌مند میشن، مخصوصاً از اوایل دهه 1990 که تبلیغات و تجاری‌سازی ورزش حرفه‌ای رواج یافت. در سال 1990 باشگاه لیورپول قراردادی رکوردشکن برای جان بارنز پیشنهاد داد، هفته 8000 پوند، که گفته میشد بهترین بازیکن پردرآمد در انگلستان در شروع لیگ برتر بود. بلکبرن در ژوئیه 1994 با ثبت قرارداد 5 میلیون پوندی رکورد زد، در حالی که کریس ساتون در اون زمان 10000 پوند در هفته حقوق می گرفت. تنها یک سال بعد آرسنال دنیس برکم رو جذب کرد و به او حقوق شگفت‌آور 25000 پوند در هفته می پرداخت. اما از سمت دیگه حقوق مربی‌های فوتبال به طور سنتی بسیار محرمانه بود و تنها بزرگان این عرصه برآوردی از درآمدشون وجود داشت. در جریان جنگ جهانی اول، هربرت چاپمن در رسوایی پرداخت‌های غیرقانونی در باشگاه لید سیتی دست داشت که در نهایت منجر به اخراج این باشگاه از لیگ شد و پس از لغو محرومیت مادام العمر او، چاپمن هدایت هاتسفیلد رو بر عهده گرفت و با اونها 3 قهرمانی متوالی رقم زد. سپس به باشگاه آرسنال پیوست و با حقوق سالانه 2000 پوند 3 قهرمانی متوالی دیگر هم کسب کرد تا اینکه در سال 1934 به طور ناگهانی درگذشت. پس از جنگ مت بازبی در سال 1946 با حقوق سالانه 675 پوند به عنوان مربی منچستر یونایتد منصوب شد. تا پایان دوران مدیریت او در سال 1969 حساب‌های باشگاه مجموع 204028 پوند را صرف دستمزد و پاداش بازیکنایی مثل جورج بست، بابی چارلتون و دنیسلاو نشون میداد. بیل شنکلی مربی لیورپول در 1959 حدود 2500 پوند سالانه دستمزد داشت و مجموع حقوق بازیکن‌ها و کادر فنی در سال بعد به 517 پوند و 12 شیلینگ و 2 پنی در هفته می‌رسید. دون روی، مربی بزرگ لیدز یونایتد، وقتی در سال 1977 سمت مربیگری تیم ملی انگلیس رو رها کرد، برای یک قرارداد 4 ساله و پردرآمد در حدود 340 هزار پوند به کشور امارات رفت که به شهرتش آسیب زد. جانشین او در لیدز، برایان کلاف، در دربی کانتی سالانه 5000 پوند دریافت می‌کرد که شایعه می‌شد در دوره ناموفق حضورش در لیدز به 3 برابر افزایش یافته. در آگوست 1982 کلاف به عنوان پردرآمدترین مربی فوتبال انگلستان با حقوق سالانه 60000 پوند در ناتینگهام فارست شناخته شد و بالاتر از مربیانی مثل با پیزلی برای لیورپول و لوری مکمنی در ساوثهامپتون و جان باند و ران اتکینسون در باشگاه‌های منچستر قرار گرفت. زمانی که مکمنی در تابستان 1985 برای حضور ناموفق در ساندرلند رفت، به پردرآمدترین مربی انگلیس تبدیل شد. یک سال بعد دیوید پلیت سالانه 90 هزار پوند در تاتنهام دریافت می‌کرد. این اعداد و نقل قول‌ها نشان دهنده رشد و تفاوت چشمگیر در درآمد مربیان فوتبال انگلیس در طول دهه‌های میانی قرن 20 تا دهه 1980. اما با رشد دستمزدها یک جور اختلاف طبقاتی هم بین دسته‌های مختلف به وجود اومده. کتاب The Game of Our Lives نوشته دیوید گولدبلات در سال 2014 رشد اختلاف دستمزدها میان دسته‌های لیگ فوتبال انگلیس در دوران لیگ برتر رو مستند کرده. در سال 1992 متوسط دستمزد بازیکنان در لیگ برتر پریمیرشیپ حدود 75000 پوند در سال بود، اما تا فصل 2010-11 به 1.4 میلیون پوند در سال معادل حدود 26 هزار پوند در هفته افزایش پیدا کرد. در چمپیونشیپ یعنی رده پایین‌تر، متوسط دستمزد بازیکن‌ها در اوایل دهه 1990 50 هزار پوند در سال بود که تقریباً 2/3 دسته بالاتر محسوب می‌شد. ولی تا سال 2011 حقوق اونها به کمتر از 1/7 بازیکن‌های لیگ برتر سقوط کرد و به حدود 200 هزار پوند در سال رسید. در لیگ دو که قبلا دیویژن 4 روم حساب می‌شد، بازیکن‌ها در سال 1992 حدود 15 هزار پوند در سال دریافت می‌کردند که حالا به 40 هزار پوند در سال رسیده. نسبت دستمزدها بین پایین‌ترین دسته و لیگ برتر از 1/5 به 1/35 تغییر پیدا کرده. در سال‌های بعد هم شاهد تورم بیشتر دستمزدها، افزایش شکاف مالی بین دسته‌ها و ظهور نخبگانی در خود لیگ برتر بودند و به نوعی ثروتمندان ثروتمندتر شدند. باشگاه‌ها اغلب با هدف صعود به بالاترین سطح خودشون رو در موقعیت مالی ناپایداری قرار میدن که عمدتاً به دلیل هزینه‌های بالای دستمزده که از درآمد اونها فراتر میره. رشد قابل توجه دستمزدها در قرن 21 با نمونه‌ای مثل کوین دی بروینه و ارلینگ هالند در منچستر سیتی که در سپتامبر 2024 بالاتر از 200 هزار پوند در هفته درآمد داشتن نشان داده شده. امروزه فوتبال انگلیس یادآور ترس‌های مطرح شده در دهه 1890 که در مورد عواقب دستمزدهای گزاف و اینکه باعث میشه یک یا چند باشگاه ثروتمند تمام استعدادها رو جذب و رقابت رو به یک شوخی بی‌معنی تبدیل کنن هشدار دادن. این تحلیل نشون دهنده گسترش فزاینده نابرابری مالی در فوتبال انگلیس مدرن و اثرات اقتصادی و اجتماعی اونه که دیوید گولدبلات در کتابش از طریق تاریخ و تحلیل این پدیده به تصویر کشیده. قبل از اینکه وارد بخش انتهایی بشیم، کمی در مورد قانون بوسمن هم برای شما صحبت کنم. سال 1995 یکی از نقاط عطف بزرگ تاریخ فوتبال اروپا رقم خورد. حکم قانونی که به نام قانون بوسمن شناخته میشه و بازار نقل و انتقالات فوتبال رو برای همیشه تغییر داد. همه چیز از یک بازیکن بلژیکی به نام ژان مارک بوسمن شروع شد. بازیکنی که در سالهای اوایل دهه 90 میلادی با یک مشکل بزرگ مواجه شد. اون میخواست پس از پایان قراردادش با باشگاه قدیمیش بتونه آزادانه به باشگاه دیگه‌ای بپیونده، بدون اینکه باشگاه قبلیش بخواد برای انتقالش مبلغی که به اون حق انتقال یا ترانسفر فی گفته میشد دریافت کنه. در اون زمان قوانین فوتبال به گونه‌ای بود که باشگاه‌ها حتی پس از پایان قرارداد بازیکن کنترل کاملی روی اون داشتن. بازیکن در واقع در یک قفسی بود که باشگاه ساخته بودش و امکان جابجایی آزادانه حتی در پایان قراردادش هم وجود نداشت، مگر اینکه باشگاه مالک رضایت میداد و یا مبلغ سنگینی بابت انتقال اون دریافت میکرد. این معضل سالها بود که گریبانگیر بازیکنهای حرفه‌ای فوتبال شده بود و محدودیت بزرگی به شمار میرفت. ماجرای بوسمن زمانی آغاز شد که اون میخواست قراردادش رو تمدید نکنه و به تیم جدیدی بره، ولی باشگاه قبلیش درخواست مبلغ بالایی برای انتقال او داشت و عملاً مانع انتقال آزادانش میشد. بوسمن تصمیم گرفت در دادگاه شکایت کنه و این موضوع رو به دادگاه عدالت اتحادیه اروپا کشید. در دسامبر 1995 این دادگاه حکم خودش رو اعلام کرد که این سیستم حق انتقال پس از پایان قرارداد رو غیر قانونی دونست و به عنوان مانعی برای آزادی شغلی بازیکن‌ها توصیف کرد که نمیشه اون رو توجیه کرد. اما تحولات به همینجا ختم نشد. یکی دیگه از بخش‌های مهم این حکم برداشتن محدودیت‌ها و سهمیه‌های قبلی برای تعداد بازیکن‌های خارجی اروپایی در تیم‌ها بود. پیش از این تیم‌ها فقط اجازه داشتن تعداد محدودی بازیکن اروپایی خارجی در ترکیب خودشون داشته باشن. اما با حکم بوسمن این سقف حذف شد و تیم‌ها می‌تونستن تعداد نامحدودی از بازیکن‌های عضو اتحادیه اروپا رو در ترکیب خودشون داشته باشن. این حکم تأثیر عمیق و گسترده‌ای در دنیای فوتبال داشت. بازار نقل و انتقالات بازیکن‌ها کاملاً دگرگون شد. باشگاه‌ها حالا باید سریع‌تر و با مبلغ‌های بالاتر با بازیکن‌ها قرارداد می‌بستن تا اون‌ها رو از جابجایی رایگان به باشگاه‌های دیگه باز دارن. در نتیجه دستمزدها و هزینه‌های انتقال به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرد. این قانون باعث شد که نگه داشتن ستاره‌ها برای باشگاه‌ها به کاری پرهزینه تبدیل بشه و رقابت در بازار نقل و انتقالات شدت گرفت. همچنین باشگاه‌های ثروتمند به سرعت از این فرصت بهره برداری کردند و تونستن با جذب آزادانه بازیکن‌های با کیفیت برتری بیشتری نسبت به باشگاه‌های کوچک پیدا کنند و این باعث افزایش تفاوت‌های مالی و رقابتی بین باشگاه‌های فوتبال شد. حالا شاید براتون جالب باشه که بدونید خود ژان مارک بوسمن از این تغییر کلی بهره چندانی نبرد و حتی بعد از پیروزی حقوقیش با چالش‌های مالی و شخصی روبرو شد. برخی از منابع هم حتی اشاره می‌کنن که زندگی اون بسیار دشوار شد و نتونست به موفقیت مالی که حکم دادگاه میتونست براش به ارمغان بیاره برسه. اما انتقاداتی هم به این قانون وارد شده. بسیاری معتقدند که آزادی کامل نقل و انتقالات باعث شده هزینه‌های نقل و انتقال و دستمزدها به صورت بی‌رویه افزایش پیدا کنه و این به شکل منفی روی رقابت‌های سالم تیم‌ها و تعادل اقتصادی لیگ‌ها تأثیر گذاشته. برخی از کارشناسان و علاقمندان فوتبال نگران اینن که این مدل باعث شده باشگاه‌های بزرگتر و ثروتمندتر جریان مالی رو در دست بگیرن و باشگاه‌های کوچک‌تر به حاشیه برن. با این حال حکم بوسمن یک نقطه عطف تاریخی در فوتبال مدرنه که قدرت رو از دست باشگاه‌ها خارج و به بازیکن‌ها آزادی انتخاب و جابجایی واقعی داد. این قانون نظام بازار نقل و انتقالات فوتبال اروپا رو برای همیشه متحول کرد و تأثیرات اون همچنان در شکل‌گیری فوتبال مدرن دیده میشه. فیرپلی مالی یوفا. بعد از صحبت‌هایی که در مورد تاریخچه افزایش دستمزدها در فوتبال با محوریت فوتبال انگلیس و قانون بوسمن داشتیم، در این بخش می‌ریم کمی از ماجرای فرپلی مالی یوفا صحبت کنیم که در سال‌های اخیر خیلی در موردش می‌شنویم و این وسط منسیتی هم خیلی درگیر بوده. قوانین مالی فوتبال توسط اتحادیه فوتبال اروپا ایجاد شده تا اطمینان حاصل بشه باشگاه‌های فوتبال بیش از درآمدشون هزینه نمی‌کنن و به این ترتیب از گرفتار شدن اونها در مشکلات مالی که ممکنه برای بقای بلند مدتشون خطر ایجاد بکنه جلوگیری بشه. و به گفته خود یوفا سلامت کلی مالی فوتبال اروپایی رو بهبود می‌بخشه. این مقررات همچنین به منظور جلوگیری از خرج کردن بیش از حد باشگاه‌ها در چند فصل متوالی در چارچوب یک بودجه مشخص تهیه شدن. اجرای قوانین از ابتدای فصل 2011-2012 آغاز شد و مقررات اون در سپتامبر 2009 توسط هیئت کنترل مالی یوفا تصویب شد. هنگام اعلام این قانون جدید، میشل پلاتینی، رئیس سابق یوفا گفت 50% از باشگاه‌ها زیانده هستند و این روند فزاینده است. ما نیاز داشتیم این چرخه نزولی رو متوقف کنیم. این باشگاه‌ها در گذشته بیش از درآمد خود هزینه کردند و بدهی‌هاشون هم پرداخت نکردند. ما نمی‌خوایم به باشگاه آسیب بزنیم یا اونها رو نابود کنیم. برعکس، می‌خوایم به اونها در بازار کمک کنیم. تیم‌هایی که در مسابقات ما بازی می‌کنن به صورت کامل اصول ما رو پذیرفتن. زندگی کردن در چارچوب توان مالی اساس حسابداریه، اما سالهاست که این اساس در فوتبال رعایت نشده. بسیاری از اونها از گذاشتن مقدار زیادی پول در باشگاه ها خسته شدن و هر چه پول بیشتری در باشگاه ها بذارید، فروش با سود سخت‌تر میشه. در سال 2009 بازبینی یوفا نشون داد که بیش از نیمی از 665 باشگاه اروپایی طی سال قبلش با خسارات مالی مواجه شدند. اگرچه تعداد کمی از اونها تونستن این زیان‌های سنگین رو به لطف ثروت مالکین خودشون تحمل کنن، اما حداقل 20% از باشگاه‌های مورد بررسی در معرض خطر مالی قرار داشتن. با افزایش مداوم مبلغ‌های قراردادهای نقل و انتقال و دستمزد بازیکن‌ها، باشگاه‌ها با دشواری در رعایت قوانین مواجه شده و برخی‌ها مقررات رو نقض کردن. بیشترین بدهی‌های فوتبال اروپا متعلق به سه لیگ برجسته اونه: لیگ برتر انگلیس، سری آ و لالیگای اسپانیا. حتی در بین باشگاه‌های برتر اروپایی، هزینه‌های غیرمعمول و مستمر در بازار نقل و انتقالات توسط مالکان و مدیران باشگاه‌ها توجیه میشه که این هزینه‌ها برای حفظ رقابت‌پذیری باشگاه در سطح بالا ضروریه. اما این قوانین دقیقاً چی میگن؟ باشگاه‌ها موظف هستن که طی یک دوره 3 ساله تعادل مالی رو رعایت کنن که به عنوان تفاوت بین درآمدهای مرتبط و هزینه‌های مرتبط محاسبه میشه. با این حال، باشگاه‌ها مجاز به داشتن حداکثر 5 میلیون پوند زیان هستن. این رقم میتونه تا 60 میلیون پوند، یعنی در حدود 77.5 میلیون دلار افزایش پیدا کنه اگر بقیه هزینه‌ها توسط مالکین پوشش داده بشه. دستمزدها، هزینه‌های نقل و انتقال و اداره مالی باشگاه موارد اصلی محاسبه مالی منصفانه هستند. هزینه‌های زیرساخت، امکانات تمرینی، آموزش جوانان و هزینه‌های مربوط به فوتبال زنان در این محاسبه لحاظ نمی‌شوند. در ابتدا به باشگاه‌ها اجازه داده می‌شه تا 90% از درآمد خودشون رو در طی دوره 3 ساله گزارش‌دهی برای دستمزدها، نقل و انتقالات و حق و زحمت های ایجنت ها هزینه کنن که این نسبت به تدریج به 70% کاهش پیدا میکنه. اگه مالکین از طریق قراردادهای اسپانسری با شرکتی که خودشون مالک یا وابسته اون هستن به باشگاه پول تزریق کنن، این قراردادها با قراردادهای مشابه مقایسه شده و استانداردی برای ارزیابی اونها قرار میگیره. باشگاه ها موظف هستن هزینه های نقل و انتقال و مالیات ها رو به موقع پرداخت کنن. همچنین باشگاه‌ها باید به صورت سالانه گزارش‌های ارائه داده و هر گونه پرداخت به ایجنت‌ها رو افشا کنند. اگر باشگاه این قوانین رو رعایت نکنه چه بلایی سرش میاد؟ کسر امتیاز یکی از رایج‌ترین مجازات‌های لیگ برتر انگلیسه. در فصل 2023-2024 لیگ برتر چند تیم رو به دلیل نقض قوانین با کسر امتیاز مواجه کرد که از جمله اونها اورتون بود که ابتدا 10 امتیاز از اونها کسر شد، اما پس از اعتراض به 6 امتیاز کاهش پیدا کرد. علاوه بر این، باشگاه منچستر سیتی در حال حاضر با اتهام 115 مورد نقض قوانین سوداوری و پایداری لیگ برتر روبروئه که البته این اتهامات رو به شدت رد میکنن. یک مقاله جالب در سایت اینترنتی باشگاه دانشجویان فوتبال هست تحت عنوان فیر پلی مالی یوفا چیست و چگونه کار میکنن، به قلم آقای سامان زمانزاده، که اطلاعات جالبی رو ارائه میکنه. من بخشی از اون رو اینجا براتون روایت میکنم. چلسی و لیدز یونایتد دو روی یک سکه معیوب. در میان اهالی فوتبال این داستان بسیار رایج و پذیرفته است که دلیل شکل‌گیری قوانین فرپلی مالی یوفا، خرید چلسی توسط رومن آبراموویچ روس و هزینه‌های افسارگسیخته او در این باشگاه بود. روندی که احتمالاً قرار بود به سایر باشگاه‌های بزرگ در اروپا نیز سرایت بکنه و عدالت رو در فوتبال به نفع تیم‌های ثروتمند به هم بزنه. بنابراین تصمیم به تدوین قوانینی شد که بدون توجه به موجودی جیب مالک باشگاه هزینه‌ها رو محدود می‌کنه. این نسخه از داستان شکل‌گیری فرپلی مالی نه اینکه کاملاً بیراه و غلط باشه، اما حقیقت اینه که بخش بسیار کوچکی از انگیزه واقعی ماجرا است. در واقع دلیل اصلی تدوین این قوانین روی دیگه سکه بود. دومینوی باشگاه‌هایی که به دلیل ضررده بودن و بحران مالی پیاپی نابود می‌شدن یا سقوط می‌کردن. باشگاه‌هایی که از قضا دارایی مالکاشون برای نجاتشون کافی نبود یا به سادگی مالکاشون قصد نداشتن برای نجات تیمشون هزینه کنن. اگر این روی فاجعه بار داستان نبود، شاید حتی حضور مالکان ثروتمند در لیگ‌های اروپایی و هزینه کردن به خودی خود به عنوان مشکل تلقی نمی‌شد. کما اینکه به طور سنتی در فوتبال پدیده مالک ثروتمند و هزینه برای باشگاه چیز رایجی بود. ماجرای بحران مالی باشگاه‌های اروپایی اما موردی مهم و فوری به شمار می‌آمد که باید به سرعت فکری برای اون می‌شد. لیدز یونایتد مثالی معروفه برای هواداری فوتبال انگلیس. تیمی که جزو قدرت‌های سنتی لیگ به شمار می‌آمد اما به دلیل بحران مالی در سال 2002 به مسیری افتاد که سقوط سریع به رده‌های پایین‌تر فوتبال انگلیس رو رقم زد. نکته جالب اینجاست که در 5 سال منتهی به 2002 لیدز به طور مداوم در رتبه‌های بالای لیگ برتر قرار داشت و از نظر ورزشی در اوج بود. این تیم حتی در سال 2001 به نیمه نهایی لیگ قهرمانان هم رسیده بود. پس مشکل کجا بود؟ ریشه بحران لیدز به مدیریت نادرست منابع و عدم تناسب میان هزینه و درآمد باشگاه برمیگشت. این تیم با هزینه‌های هنگفت و بدون توجه به انباشته شدن بدهی در همون سال‌های اوج با سرعت به سمت سراشیبی در حرکت. احتمالاً کمتر هوادار لیدزی باشه که در حال تماشای بازی تیمش برابر والنسیا در نیمه نهایی لیگ قهرمانان تصور می‌کرد که یک سال بعد و فقط با یک فصل ناکامی در صعود به لیگ قهرمانان تیم به چنین بحرانی دچار بشه. در اون فصل لیدز در لیگ برتر پس از نیوکاسل پنجم شد و از راهیابی به لیگ قهرمانان باز ماند. کاهش درآمدهای ناشی از این ناکامی باعث شد که این تیم در پرداخت اقساط بدهی انباشته خودش که به حدود 80 میلیون پوند رسیده بود ناتوان بمونه. در نتیجه لیدز به فروش ستارگان خودش روی آورد. ظرف دو سال بسیاری از بازیکنان محبوب و با کیفیت این تیم مثل ریو فرنیناند، جاناتان وودگیت، رابی کین، هری کیول، اولیویه داکور، آلن اسمیت و جیمز میلنر فروخته شدند و چیزی از لیدز یونایتد زیبای دیوید اولری باقی نموند. داستان این سقوط سری چنان هواداری فوتبال در انگلیس رو شوکه کرد که از اون پس به اختصار به چنین وضعی میگن لیدز یونایتد شدن. یعنی از عرش به فرش رسیدن در مدت کوتاه به دلیل مدیریت فاجعه بار. مشابه ماجرای لیدز برای باشگاه‌های محبوب و قدیمی ایتالیا مثل فیورنتینا و پارما اتفاق افتاد. در اسپانیا هم دپورتیو لاکرونیا درگیر چنین داستانی شد و این تمام ماجرا نبود. آماری که یوفا از اون دوره ارائه میده به واقع ترسناکه. در سال‌های آغازین قرن 21 که ایده فرپلی مالی شکل گرفت، از 665 باشگاه حرفه‌ای ثبت شده در اروپا بیش از نیمی از اونها به طور مداوم ضررده بودند. بنابراین انگیزه اصلی ایجاد سازوکاری بود که باشگاه‌ها، خصوصا باشگاه‌های پرطرفدار رو از سرنوشتی مشابه فیورنتینا و لیدز محافظت کنه. در واقع مشکل اصلی وجود آبراموویچ نبود، بلکه مسئله این بود که اولا به تعداد باشگاه فوتبال آبراموویچ وجود نداشت. ثانیا آبراموویچ با تزریق مداوم پول در واقع چلسی رو روی کاغذ به خودش بدهکار می‌کرد. در چنین شرایطی اگر به هر دلیلی ناگهان تصمیم می‌گرفت که از چلسی بره یا دیگه هزینه نکنه، سرنوشت باشگاه چی می‌شد؟ استدلال یوفا این بود که مالکان میان و میرن، اما باشگاه‌ها مجموعه‌های اجتماعی و در پیوند فرهنگی با شهر، منطقه و مردم خودشون هستند و نمیشه سرنوشت چنین مجموعه‌ای رو صرفاً در دستان بازرگانای نوکیسه برای مثال رها کرد که در روز خوشی تیم رو بخره و براش هزینه کنه و با اولین بحران اون رو رها کنه و به اعماق چاه بفرسته. از این رو یوفا در اواخر دوران زعامت یوهانسن و سپس با روی کار اومدن میشل پلاتینی تصمیمی جدی به تدوین و اجرای این قوانین گرفت. گرچه در زمان رونمایی از قوانین فرپلی مالی در سال 2009 عادلانه کردن بازی و جلوگیری از هزینه‌های گزاف مالکان جزو اهداف این سیستم برشمرده میشد، اما نگاه به گذشته به خوبی نشون میده که اگر سیستم سنتی باشگاهداری شکست نمیخورد و به بحران فراگیر منجر نمیشد، احتمالا صرفا به این دلیل که فردی اومده و مشغول هزینه کردن شده قوانین نظارتی تدوین نمیشد. در واقع نگرانی بیشتر از پایدار نبودن چنین سیستمی بود تا ناعادلانه شدن رقابت ها. دو سال پس از رونمایی در فصل 2011-12 برای نخستین بار فرپلی مالی یوفا اجرا شد و از اون زمان تا کنون این قوانین دستخوش تغییرات بسیاری شده و محل بحث و نظر فراوانی بوده. اصل بنیادین FFP بسیار ساده بود. مهار کردن هزینه باشگاه‌ها در چارچوبی که محدود به درآمد مجموع است. یعنی باشگاه‌ها نباید بیش از اون چه به دست میارن هزینه کنن. از گذشته تا امروز فوتبال انگلیس داستانی پر از تغییرات مالی چشمگیر که نه تنها زندگی بازیکن‌ها و مربی‌ها رو دگرگون کرده، بلکه روی ساختار رقابت و اقتصاد باشگاه‌ها هم تأثیر گذاشته. از سقف دستمزدهای محدود قرن 19 تا قراردادهای میلیاردی امروز و مبارزه با بحران‌های مالی از نظر قوانین فرپلی، این مسیر پرفراز و نشیب همچنان ادامه داره. امیدوارم این مرور تاریخی تونسته باشه به شما تصویری روشن‌تر از تحولات مالی فوتبال ارائه بده. و در اینجا به پایان 23 قسمت از پادکست آلبوم فوتبال میرسیم. از شما که من رو تا اینجا همراهی کردید سپاس میگذارم و تا اپیزود بعد خدا نگهدار.